الرحمن الرحیم و اما نشانی فبأن نقول الامور الغریبه التي منها المعجزات قولیه و فعلیه کما مر و المعجزات الخاصه بالانبیاء ليست بالفعلیه المحضه فاذن اختلال الفعلیه بالقولیه خاص بهم و هو دال على صدقهم. اون اشکال دیگر فاضل شارح این بود که شما که می فرمایید معجزات به تأثیر نفوس انسان هاست، معجزات، کرامات، خوارق عادات، اینها همه بر اثر قوت و شدت صفات نفسانی انسانیه که وقتی نفس قوی شده میتونه که تصرف در ماده کائنات کنه به اندازه قدرت و شعه وجودی خودش و آن گونه غرائب از او صادر بشه. بعد فرمودن که این چه اختصاص داره به انبیا، سحره هم این کار رو میکنن، کسانی که مثلا در خیلی از رشته ها از این کارهای این علومی که در این 4-5 حرف جمع کردن، کله سرون که کاف و لام و ها و سین و ره از هر یکی حرفی گرفتن، کله سر یعنی کیمیا، دیمیا، هیمیا، شیمیا، ریمیا، در این علوم اونها از اینها این کارها ساخته هست، خیلی از کارهای عجیب از اینها ساخته هست. چه اختصاصی داره به انبیا که اینها معجزه می آورن، معجزه دارن؟ فرمایش شما تمام نیست که اونی که دال بر صدق ایشونه این معجزاتیشون باشه که از جانب حق هست. خواجه اینجا الان در این وجه اول اینطوری پیش آمد، وجه دوم جنبه نفوسیشون را بیان می فرماد. حالا در این وجه اول به همین اندازه، البته باز تمام است ولیکن خوشتر و بهتر در این وجه همین بود که مثل وجه بعدی از اون جهت کمال نفس ناطقی انسانی بدون بکار بردن آلات ادوات مادی مثل قبله مدینه. حالا ممکن است که جناب‌عالی روی قواعد ریاضی در یک دشتی، در یک بیابانی، در یک صحرایی، یک جایی اونجا قواعد فن رو پیاده کنی و خط قبله را، سمت قبله را به خوبی به دست بیاری، اما این به وسیله آزار و ابزار و آلات فنه. اما جناب رسول الله در مدینه ایستاد به سوی قبله که وقتی از فرمان آمد که از بیت المقدس برگردن به سوی مسجد الحرام و اون طور ایستاد که فرمود قبلتی علل میزاب و بر خط سمت قبله ایستاد که فرمود قبله مدینه این است و فاصله هم در حدود 100 فرسخه و ایستاد و فرمود این است و هر کسی که بعد از او آمده، اون ریاضیدانان قوی عالم اسلام مثل بیرونی در قانونش، گفت این است که ایشون فرموده. حالا این با ادوات و آلات ریاضی حساب کرده و دید همون طور است که و دیگران و دیگر ناصر خسرو در سفرنامش اونجا هم گفت قبله مدینه بر جنوب افتاده است و هاکذا در این اطلس ها و خریطه های آقایان بعد از آن دیدن این طوره. این ینظرو به نور الله و احدی هم نقل نکرده که جناب رسول الله با مثلا ربی مجیبی و استرلابی با یکی از قواعد مثلا ریاضی با دایره هندیه با نصف شاخص، اینها هیچ کس نقل نکرد لوکانه، برای اینکه اون کتاب های نوشتن در رنگ و رخسار و هیئت نشستن رسول الله و برخواستن رسول الله و حتی به نزد در آوردن تمام جزئیات احوال ایشون را، دیگه حضرت خاتم انبیا بود دیگه، این چیز حرف کمی که نی، تمام حالات و جزئیاتش را به نظم و نثر بیان کردن، کتابهایی که در شمائل اون جناب نوشتن، حتی اگر چنانچه یکی از این آلات نجومی را به کار می برد اونجا نقل می کردن، می گفتن، هیچ کس هم نقل نکرده، قلم در دست نگرفت اصلا. حالا سحره در اون پنج علمی که عرض کردم، اونها یه کارهای می کنن، اما به وسائل و ابزار و آلات و به کمکی از مادیات و بعضی از کارهایشون، از روحانیات بعضی از قوا و این کارها، اما بیاید یک نفس قدسی، یک انسان بدون هیچ به کار بردن آلات ابزار مادی و قسم یاد کند که دست من به در خیبر نرسیده. روایت عماد الدین طبری از شاگردان جناب شیخ طوسی در اون کتاب شریف بشارت المصطفی لشیعت المرتضی با سلسله سندش، که قسم یاد کند که من که در از قلعه خیبر برکندم و او را به 40 ذرا به دور انداختم، دستم به او مس نکرده، ابزار آلت مادی به کار نبردم و فرمود به غذای جسمانی نبود. من همچون غذای قوی و چید اینها که نیرومند شدم، اینها که حتما باید مثلا زرده تخم مرغ و شیر میل کند که ماهیچش قوی بشه، اینها نه خیلی، اینها به غذای جسمانی نبود، نه دستم رسید نه به غذای جسمانی بود، و این در را از جاش برکندم و او را به 40 ذرا به دور انداختم. این قوه ملکوتی روحانی انسانهای مبعوث من عند الله هستند که سفیر حقن. بلی، کسانی هم که سفیر اون نیستن، ممکن است که از این موهبت الهی به اقتدا و اختفای انبیای الهی تکوینن به مقاماتی برسن، اما کیفکان اونی که اصل است و فرع است، اونی که سحر است و معجزه است، سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش دار. حالا از این جهات میتونست که جناب خواجه و مرد کار است و مرحوم خواجه هست وارد بشه، ولیکن فرمود که شیخ تنها به معجزه فعلی اکتفا نکرده که شما در اشکال بفرمایید که سحرم این کار رو میکنن. ایشون فرمود معجزه فعلی و قولی با هم دارند، و این معجزات قولیه که بل میبینید این همه شراحی که آمدن برای شرح احادیث، این همه کتاب های احادیث رو شرح کردن، این همه علما آمدن دیگه، از صدر اسلام تا الان آمدن، مثل این کلمات جناب رسول الله بیارن، مثل این بیانات سفرای الهی داشته باشن، این معجزات قولی که همه حکم است، معارف است، حقایق است، اخبار از بطون اشیاست، از اسرار اشیاست. کیها توانستن اینطور به این نحوه به سر این حرفا برسن؟ و ما در عالم اسلام، حالا نمیگیم عالم تشیع و واقع، در عالم علم مثل فیض را باید از مفاخر عالم علم دانست، و مرحوم ملا صدرا را باید از مفاخر عالم علم دانست، از این علامه هلی را باید از مفاخر عالم علم دانست به حقیقت. و این آخوند ملا صدرا در شرح اصول کافی، در شرح کافیش، و این شاگرد ایشون است جناب فیض که استاد اساتید است، ایشون میبینی فرمایشون این است که خدای سبحان توفیق فهم اسرار این روایات را بیان بفرماید، که خود این روایات صادره از حجج الهی، خود اینها حجت بالغن بر حجت بودن اونها. و این معجزات قولی را کی آورده؟ این اهل قلم، ارباب دانش، نصب بفرماین، اینها گفته ها هست دیگه، چیزی پوشیده ای که نی. و اما نشانی فبان نقول الامور الغریبه التي منها المعجزات، تنها شیخ به یک فعلیه اکتفا نکرد، فرمود قولیتون و فعلیه کمامل و المعجزات الخاصت و بالانبیا لیست بالفعلیت المحضه، تا اشکال کنی فعزن اقتران الفعلیه بالقولیه خاصون بهم به انبیا و هو دالون علا صدقهم. این دوتایی که جمع بشه میبینیم که کسی عدیلیشون نیست، که اگر بخواهن به کار بردن ابزار آلات ادوات اینها که امور خلاف عادت فعلی دیگران داشته باشن، فعلی و قولی جمع بشن، میبینی دیگران ندارن. الان اینجا جواب تا به این اندازه هرچند کافیه، مغنی است، ولیکن عمده همان است که در این بچه سوم فرمود باید از ناحیه نفوس انبیا بحث را پیاده کرد که الان خودش میفرماد. و اما عن الثالث فبأن نقول مضافاً الى ما مر من القول فی العلم و القدرت که گفتیم ان مشاهدت المعجزات التي هي آثار لنفوس الانبیاء، آثار لنفوس الانبیاء. و این حالا خیلی خوبه، اینها آثار نفوس انبیاست که حکمای الهی، مثلا شیخ در آخر الهیات شفا که فرمود باید در انبیا این سه خصلت بوده باشه، بعد یکی اینکه ملائکه رو مشاهده کنن در سوق ذات خودشون، و خیلی کاره، خیلی اعتلا و ارتقای نفس میخواد که مجردات و مرسلات محضه رو در بیای ذات خودشون ادراک بنمایند، گاهی تمثل گاهی بی تمثل. بله بله، از یکی از اون فرمایشات دیگرشون که از خواص سگانه را فرمودن اینه که تصرف در ماده کائنات کنن. این تصرف در ماده کائنات همچون اختصاص به بر یک گوشه مثلا از کائنم نه، موجودات نه، تصرف در ماده کائنات، در ریشه کائنات بإذن الله، البته که معلوم هست چون خلیفت الله هم و کلمه خلیفه را باید دنبال کرد، خلیفه. و اگر این حرف را ما به عمقش برسیم، خلیفه جانشین یعنی کسی که به صفات مستخلف است. این حرف کم حرف نیست که اینی جایرون فی الارض خلیفه، یا داوود و اینا جعلناک خلیفه، که خلیفه می فرماید خلیفه باید جانشین مستخلف باشه، به صفات او باشه. و خود این لفظ خلیفه و آیات قرآن خلیفه و حرفی که سر زبان مسلمان ها از منطق وحیشون دارا هستند خلیفه، خودش می فرماید که با چه کسی بوده باشه، باید به صفات مستخلف بوده باشه، لذا کار خدایی می کنن. بله، وقتی یه آقای ارباب فضل بود، یکی از کتاب های سنگین و شریف علمی رو مطالعه می کرد، بعد به من رسید و گفت که فلانی که آمده صاحبان یکی از کتاب های پیشین رو مطالعه می کرد، بعد به من گفت که ایشون آمده اصلا صاحبان ولایت رو خدا کرده، که گفتم نه، خدا نکرده اینا، و شما نگفت خدا هستن، گفتن خلیفت الله هستن، و اگر اون کارهایشون ساخته نشه بإذن الله خلیفت الله نیستند، باید که احیای اموات کنن، باید که مثلا سنگ دیده در دستشون به حرف بیاد، باید تصرف کنن و الی ماشاءالله. همونطور که شیخ در آخر اشارات در آخر شفا فرمود، اینها انسانی هستن ربانی، و شیخ خیلی هم خوب که اینها کسانی هستن که بعد الله سبحانه که کادن تا حل عبادتو، اینها رو مثلا به پرستش خدایی نه، بله، پرستش اقتدایی، سرسپردن، اینها وسیله و تقویل الوسیله، به عمق این الفاظ اینها متصفن به صفات ربوبی، البته این طوره باید متصرفه در ماده کائناتن به قوت نفسانیشون. و میبینید که اون همه کارهایی را که سحره فرعون کردن، حضرت موسی کلیم که عصا را انداخت و دیدن که هیچ یکی از اون ابزار و آلات کارشون رو که سحره کرده بودن در باره ریسمان ها و اینها هیچی به کار نیاورده، و الگی از سحرتو ساجدین، اصلا افتادن به خاک و گفتن که این دیگه سحر نیست، اهل فن بودن دیگه، این سحر نیست. و فرعونم گفتش که من شما را چنین عقابی میکنم که دست و پایتون رو به خلاف قطع میکنم، دست راست را مثلا پای چپ رو. گفتن لا زیزه این نایلا ربنا منغلبون، دیگه حقیقت برایشون قیام کرده از اینا، فهمیدن که این دیگه این سحر نی. و آوردن اون همه معلقات سبعه و غیر سبعه و اینها، نخیر، این حرف شعر و نظم و نثر و سجع و قافیه و این حرفا نی. و اما عن الثالث فبأن نقول مضافاً الى ما مر من القول فی العلم و القدره ان مشاهدت المعجزات التي هي آثار لنفوس الانبیا، دالتان این تیکه خیلی آثار لنفوس الانبیا دالتان علی کمال تلک النفوس که کاملند و مکملند برای تکمیل نفوس بشری مبعوث شدن فهیه مقتضیتون لتصدیق اقواله. و اما عن الرابع که بله گفتید بس اینها نسیان اگر حاصل شده باید مطابق اون نحوه بیانی که داشتید علم و عمل را ملکات اینها مفارقت از محبوبشون خواسته شون از دنیاشون سبب تعلم فراموشی حاصل شده چطور او را جواب میدیم که و اما عن الرابع فبان نقول ارتکاب المعاصی یقتضی وجود ملکت راسخت فی نفس. ارتکاب معاصی بله این حالا یه بر اثر این فعل زشت ناهنجاری که پیش گرفته بله یه مفترسی شد، یه درندهی هست و بدتر از اون درنده ها، این یه درندهی خطرناکی هست. حالا ممکنه در خواب بوده باشه، حالا به خواب رفته یا فراموش شده یا یه عارضه پیش آمده مثلا نسیان، اینها این عوارض اون جوهر را اون واقع را از بین نمیبرن. از خواب که بیدار شده اون پلنگ برخاست و از اون بیهوشی، از اون حالت، از اون مثلا انصراف، از اون نسیان به در آمده همون پلنگ است. اون ملکه در روح هست که آن هست و با خود میرود و اون صفتی را که کسب کرده به صورت اون حیوان، اون مفترس، اون درنده مبعوث و محشور هست، اونطور که پیشترها برد رسوندم، با علم به این که می داند انسان است که این شده است. و ممکن است که حیوانات عجیب و غریب هم بوده باشه، یک حیوان هم نباشه و این صفات خیلی ملکات خیلی بدی در خودش گنجونده، اون بذرها را، اون تخمهای شهوتی را میبینی که یک انسانی معشوق میشود به صورت حیوانات عجیب و غریب. اینها ملکش هست، خواب و نسیان و قشبه و انصراف و اینها موجب ازاله اون ملکه و اون واقعیتی که او هست نمیشوند. الان میبینید مثلا یه آدمی از زحمتی کشیده، علمی تحصیل کرده، کمالاتی داره، خب این چه بفرمایید خواب، چه بفرمایید بیهوشی، جهات دیگر، نسیان، یه ضربه براش پیش آمده، اینها فعلا ما این سورا که نگاه میکنیم میبینیم چیزی را حاضر ندارد و بعد معالجه میشه، اینها میبینیم اونی که بود حالا خودشو نشون میده، اینها که الان کسب نکرده اینها را داشته بود، خودش بود، منتها یه عارضی پیش آمد، چشمش مثلا نورش از بین نرفته، بله یه تراخومی گرفته، یه کسالتی پیش آمده، چیز اینها معالجه شده، بله میبینید که نور کارشون میکنه، اون ملکات کارشون اینطور. اگر بر اثر پیری، ضعف، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، این بعد علم شیئا یه اینسوییه، این عوارض پیری و نسیانه، نه اون جوهرشون باقیش از بین برده. آیات دیگر هست که مطابقه اون حالاتشه، نیاتشه، اینها لکی لا یعلم بعد علم شیئا، با اونی که شده، با اونی که هست، با این عوارضی که پیش آمده، اینها بله با هم دیگه تمیز داده بشه. بله نه اینکه اون چرا که کرده در این مدت، خب همین که از بین رفته دیگه، پس لذین اوتول علم درجات چی شده؟ اینکه لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اون علم مفهومی، اون علم ارتباط بدین سویی، واسطه اینجایی، این وجود ذهنی ارتباطی به عنوان حکایت و محاکات به این سور، اینها فرق گذاشته بشه بعد با اون جوهری ملکاتی که خودش واقعا داراست. و اما عن الرابع فبان نقول ارتکاب المعاصی یقتضی وجود ملکت راسخت فی نفس هی مقتضیت لتعذبها و نسیان الفعل، مثل این که سر پیری هم براش پیش میاد مثلا، و نسیان الفعل لا یکون مزیلا لتلک الملکه فلا یکون مقتضیا لسقوط العقاب. ثم اعلم، خب حالا این جواب اعتراض ها گفته شد. ثم اعلم، ثم اعلم رو جناب خواجه در ابتدای کتاب فرمود که ما بنای اعتراض نداریم، بنا بود که اعتراض نفرماید. ما ثم اعلم یکی از اون جاهایی است که جناب خواجه اعتراض داره بر تقریر، بر بیان گفتار حضرات حکما بر اثبات نبوت این فرض دلیلی که داریم حرفشو میزنیم، ایشون صورت اعتراضش که میشود جمعیتی، بله بشر به طب مدنیه، اجتماع میخواد، میدونه به طب مدنیه، دوره هم جمع میشوند، اینها دوره هم جمع میشوند، یه اجتماعی تشکیل میدهند، سر صورت میدهند، حرفی نیست که این هست و میشود که اینها سر سامان بگیرن و کسی را در میان خودشون انتخاب بکنن، اموریشون را انتظام بدهد و یا یک کسی به تعبیریشون به تقلب با غین، یعنی به غلبه، به سلطان داشتن، دیگران را مثلا نگه بداره به یه آدابی، به یه برنامه‌ای، به یه نظمی و یا به جاری مجرا تقلب، مثلا به یه جمهوریت و اینها که یک اجتماعی اینطوری داشته باشن که در این اجتماع خودشون را حفظ کنن، معاششون محفوظ بشه، گتیشون حالا معاد را هم میاره که کسی را رسد این نحوه برهانی که شما پیش آوردید، بله در این نحوه برهانتون تا این اندازه این حرف را بزند و شاهد میاره، میگه کسانی که در اطراف و اونهایی که سکان اطراف اماره هستن که دورن مثلا از زمان خودشون که هنوزم که هستین تو، بله میبینید این افرادی که از مثلا این اقلیم چهارم این جهات دورن، به قطب اون جهات نزدیک هستن، اینها خاکی هن، مادی هن، اعتقاد به پیغمبر و اینها ندارن، بالاخره جمعیتی دارن، برنامه‌ای دارن، نظمی دارن که به اون نظم اینها اداره میشون. میشه تا این اندازه رو، بله منتها حالا جناب خالی دنبال نکرده به صورت اعتراض، منتها جهات دیگر پیش بیاد، انسان خودش را بشناسد، من کیستم و اون بحث ارضای خاطرش پیش بیاد و آرمیده بشود که بداند داره به سوی کمالش میرود و با حرفای دیگر، حقایق دیگر، این منتهی میشود به منطق وحی، اونطور که در کتب اصول عقاید آقایان راجع به نبوت عامه بحث فرمودن که چرا ما پیغمبر میخواهیم در نبوت عامه. بعد از نبوت عامه آمدن به نبوت خاصه که حالا الان پیغمبر کیه؟ حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم. اول چرا پیغمبر میخواهیم؟ این نبوت عامه. بعد حالا اینکه کلیش، مثل اینکه پیشترها وقتی اشاره کردیم به عرض رسوندیم راجع به امامت، الان قطب عالم امکان کیه؟ برهان شخص را معرفی نمیتونه بکنه. برهان بله، ولی اون چون گفتیم جزئی مکتسب نیست، معرف نمیشه، برهان کلیه، جزئی نمیتونه باشه، برهان جزئی نیست، جزئی کاسب نیست، معرف نیست، برهان کلیه و کلی رو میرسانه که عالم خالی از قطب قضایی نیست. اما من هو به این شخص الان، اون امامت کلیه، مثل اون نبوت کلی. این بحث را که آقایان حکما دارن، خود شیخ داره که هیچگاه عالم خالی از انسان کامل نیست. عرفا که ترن بکلن خیلی هم در این معنا پافشاری دارن به براهین قوی و قویم که هیچگاه خالی از انسان کامل نیست. اینها براهین کلی. اما شخصا من هو، برهان دیگه من هو را نمیگه. من هو را روایات متواتر، متضافر، متعدد از عامه و خاصه، این آقایی که اون کلی بر او، اون کبرا بر او منطبق است، اون براهیم بر او منطبق است، این بزرگوار است که به نام حجت ابن حسن صلوات الله علیه می باشد. این مثلا در امامت عامه و خاصه، اونجا هم در نبوت عامه و خاصه، بله حالا او را باید در اون نبوت عامه، اون قیود را، حدود را پیش آوردن که مثل این که بله بیش از 200 بله شرط پیشترها هم چه در خاطرمه، بله وقتی شمردم ببینم اینها شرایطی که برای امامت آوردن چند تا شده، اینطور در خاطرمه که 200 بالا رفته و این قیودی را که برای شرط اون شناسایی معرف انسان کامل و و واسطه فیض آوردن و کار خوبی هم کردن انسان است، آدم عادی نیست که، یعنی یک درخت نیست که بخواد خودش را، یه موجود عادی نیست که مثل درخت به دست هر اونم تا به دست هر کس نمیدهیم و میکوشیم در کارهای مادی خودمون که اون آدم حاضرتر، واردتر، کارکشتر رو پیدا کنیم و چطور درباره خودمون اهمال ببرزیم. بله، حالا اون حرفها به جای خود، اما جناب خواجه الان به صورت یک بفرمایید اعتراضی، اشکالی در اصل برهان که تا این اندازه جای اون هست که دیگری فرمایشی داشته باشه، میفرماد ثم اعلم ان جمیع ما ذکره الشیخ من امور شریعه و نبوه لیست مما لا یمکن ان یعیش الانسان الا به. بل می شود که به جهات دیگرم انسان تعیش بکنه. این نماهیه امور لا یکمل نظام المعدی الى صلاح حال العموم فی المعاش و المعاد الا بها. بله، بخوایم هر دو رو جمع کنیم، راسته اینطوره که باید این شرایطی که آوردید اینطور باشه. ول انسانو، اما اگر به صرف بله مثلا صورت ظاهر یک اجتماعی داشته باشن، اینها نظمی داشته باشن، اینها را میشود که بله بگیم به تقلب، به جمهوریت، به اینها یه آدابی، شرایطی، نظمی برای خودشون که زندگیشو دایر بشه. ول انسانو یکفیه فی ان یعیش نوع من السیاست فی ان یعیش ول انسانو یکفیه فی ان یعیش چی یکفی؟ نوع من السیاست که یحفظ و اجتماع هم و ضروری به این اندازه. اما بخوایم که با اون قید معاش و معاد و اینها همه رو بیاریم، بله به اون نحوه کمال و اینها او را باید که اون قیود و خصوصیات اینها که شیخ آورده مثلا به اون نحوه بگیم، اما به صرف همین اندازه امر اجتماع و انتظام مدینه و اینها لازم نیستیم. و این کان ذالک نو که نو من سیاست منوتن به تقلبن، یعنی به غلبه سلطان، بر دین و آیین اینها خبر نباشه، اما یه مقتدری بر اینها مسلط باشه و برنامه تنظیم کنن برای امور معاششون، دنیاشون. او ما یجزی مجراهو، یجزی مجرای تقلب، یعنی جمهوریت باشه، شراکت باشه، اینجور چیزا. و دلیل و علازالک که میشود به نوعی از سیاست، بله اینها مدینهشون، تجمعشون محفوظ باشه، و دلیل و علازالکه تعیش و سکان اطراف الاماره به سیاست ضروریه. این مردمی که خداپرست نیستن برنامه دارن، به برنامه خودشون حفظ میکنن، اونها همچون نیستش که بله بخوان مثلا به هر جو برای خودی قراردادی دارن، بله نکاحی دارن مطابقه، بله همچون نیست که ارزشون، ناموسشون، هر کس به هر طور، اینها جهات دیگر و بسیاری از احوال و احکام بت پرستن، بالاخره برنامه دارن. اصلا اشارتون العارف یرید الحق الاول لا لشیء غیره ولا یؤثر شیئا على عرفانه و تعبده له فقط بل انه مستحق للعباده بل انها نسبت شریفت الیه لا لرغبت او رهبت و ان کانتا فیکون المرغوب فیه او اول مرغوب عنه هو الدائی و فیه المطلوب و یکون الحق لیس الغایه بل الواسطه الى شیء غیره هو الغایه و هو المطلوب دونه. بسیار خوب، حالا از این بحث نبوت که تعن اینها به یک دیگر چون مربوط هستن که خواجه بچه ارتباط را میرساند و به خصوص انبیا آمدن، اون فرمایش حضرت امیر علیه السلام در اوائل خطب نهج البلاغه راجع به ارسال نبوت که فرمایش می فرماد، اونها آمدن که عقول بشر را، چراغ عقول بشر را روشن کنند بله، عقلی که روشن شده، حالا این اون مرحله عالی، اون عقل ناشه خالص، بله، اونی که بیدار شده حر است، عبد شکور هست و همت بلند دارد و به جای رسیده که میداند اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تره. و حالا شرح حال چون این افرادی را داریم عنوان میکنیم که اینها کسانی هستند که جز خدا هیچی نمیخوان، که گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را. الان اینجا این فصل راجع به این مطلب است. حتی خود عرفان را نمیخوان، عرفان حق، یعنی خود عرفان که بعد هم در شیخ عنوان میکنه که من آسر العرفان للعرفان فقط قال بسانی، اگر بخواد دانش را، عرفان بالله را، معرفت را برای معرفت بخواد، این بداند که فقط قال بسانی محجوب است از واقع، که العلم حجاب الله الاکبر، اینطور برای یه وجه معناش که العلم حجاب الله الاکبر، که علم را برای علم بخواد و این علم او را باز داشته از اونی که باید بخواد. الان اینجا حرفمون این است که عارف یرید الحق الاول، فقط در عباداتش، در زهدش، در تمام شؤونش، احوالش، اینها وقت حق است و او را میخواد و او را میبیند و با او محشور است. حرف این هست. سیوطی در جامع الصغیر اینطور روایت از ابن عباس از جناب رسول الله نقل میکنه که این حدیث رو مرحوم شیخ بهایی در کشکولم نقل کرد و جناب خواجه هم در تذکره آغاز و انجام نقل کرد که از دنیا حرامان علا اهل الاخره، از دنیا حرامان علا اهل الاخره، و الاخرتو حرامان علا اهل دنیا، و دنیا و الاخرتو حرامان علا اهل الله، و دنیا و الاخرتو حرامان علا اهل الله، که دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد، و دنیا و الاخرت حرامان علا اهل الله. به این صورت اشارتون العارفو یرید الحق الاول لال شیئن غیر حق الاول، حق سبحانه الاول، همونی که مشیا حق تعالی رو به اول می ستاید. ولا یؤثر شیئاً علا عرفانه، هیچ چیز را، لا یؤثر، هیچ چیز را اختیار نمی کند، علا عرفانه، ضمیر عرفانه را خواجه که معنا می فرماد، ضمیر را معنای خواجه اینطوره که ضمیر برمی گردد به خود عارف. لا یؤثر عارف شیئاً علا عرفانه، هی بر عرفان خودش، بر ایرا لا یؤثر شیئاً علا عرفانه، که بعد یه عبارتی، یک کلمه غیری در عبارت می آورد که بعد می بینید همچنیستش که بخواد خدای را تو طوری مثل خدا پرستی کند و خدا را بخواهد، که بر این خواسته او پیش از این خواسته او یک امری بوده باشه که اون مطلوب به ذاتش باشه، همچه چیزی نی که عبارت اینطور ای لا یؤثر شیئاً غیر الحق علا عرفانه، اینطور که در عرفانش، در خواسته هایش، در علوم معارفش اینها خدا میخواد. لا یؤثر شیئاً غیر الحق علا عرفانه، اون غیر الحق علا عرفانه را، بله، غیر الحق را مقدم آورد، که علا عرفانه را آدم نمیتونه بزنه به حق. مثلا اینطوری معنا کنی، بفرمایید که لا یؤثر شیئاً علا عرفانه، هیچ چیز را بر عرفان حق اختیار نمیکنه، عرفان حق برای او بیش از هر چیز ارزشمنده. اینطوری نه، که عرفان حق، عرفان حق براش ارزشمنده، نه، حق براش ارزشمنده، حتی این اندازه فاصله نباشه. که بعد شیخ میفرماد اینطورم چون نه، که من آثر العرفان للعرفان فقط قال بسانی، پس عرفانهی رو خواجه ضمیر را میخواد به خود عارف برگرداند، که در عرفانش، در معرفتش، در علومش، معارفش، غیر حق را همچون نیستش که اختیار کنه. حق در تمام کارهاش حق میخواد که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. و تعبده لهو فقط، تعبده، تعبد عارف لهو فقط برای حق است. بله اینطوره که دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم، سودا چنان خوش است که یه جا کند کسی. بله اینها را دیگه تعبده لهو فقط. ولانه یعنی حق سبحانه مستحق للعباده، ولانه مستحق للعباده، اهل شایسته برای عبادت، باید پرستش کرد او را. و دیگه در بله نه نه خیلی نه با ولانه مستحق للعباده، بله که حق تعالی مستحق للعباده، که اون حدیث شریف از قرة عین عارفین جناب سید الاوصیا صلوات الله علیهم که ما عبدتک طمعا لجنتک ولو خوفا لنارک بل وجدتک اهلا لذاک، مستحق عباد، باید ما باید بندگی کنیم، تو مستحق سزاواری شایسته برای پرستش. همین، اما دیگه در پرستش این بده اون بده چه میخوام چطوره چی جوریه، اینها اون عارف کامل نی، زاهد است، عابد است. ولی این یکی، ولی انها یعنی عبادت، ولی انها نسبتون شریفتون اله، ولی که عبادت نسبتون شریفتون اله، که این نسبت رو تعبیر میکنیم به چه؟ میگیم قربتن الالله، بله که داریم انتصاب به او پیدا میکنیم، نسبتون شریفتون الیه. و دیگه بالاتر از این نسبت چه میخواد؟ که وابسته به او باشه، منصوب به او باشه. و اون حدیث شریف در ضمن آیه کریمه که فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم، بله اونجا در تفسیر صافی در تفاسیری که تفسیر رباعیه از جناب رسول الله نقل فرمودن که در قیامت همه نسبت ها قطع میشه مگر یک نسبت میماند که نسبت به حق است. البته اون فرمایش رو غیر از این وجه یک عمق دیگر هست، این هم یه فرمایشی که شریفترین سمت، منصب، مقام برای عبد این انتصاب است که ما به ما تعلیم داد خودش که چنین همت داشته باشید، دارید نماز میخونید برای چه؟ قربتن الالله. همینقدر لذا میبینید که مثلا در روایت مرحوم صدوق در من لا یحضر آورد که تو کتاب ها رساله های ما آوردن که در قنوت نماز بهترین قنوت اون لا اله الا الله الحلیم الکریمه، که در او ببینید فقط تسبیح و تقدیس الهیه. و خدا رحمت کنه جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه، یه وقت ماه رمضان نزدیک بود، به ایشون عرض کردم آقا ماه مبارک رمضان نزدیک شده، فرمود که دعای سحر حضرت امام باقر، که در این دعای سحر جمال هست و جلال هست و علم هست و بها هست و نور هست، همه مقامات عرفانی، از حرفی از هور و قصور و بخور بخور و نمیدونی حرفا و اینها نیست، و بسیار جلیل و قدر است دعا. اینها برای آن عارفان شامخ، مقامات عالی، که اونها دیگر چیزها که مثلا به فکرش هستن، اونها خودشون ارزون فروختن، اونها به تبع هست. و اون اشارهی که راجع به سوره واقعه پیشترها برد رسوندم، اصلا یتوف علیهم ولدان مخلدون، آدم طائف به سوی هر چی که هست، اون متوف اصله، و انسان کسی هست که یتوف علیهم ولدان مخلدون، اینها خودشون گردا گردشون دور میزنن، بندگی میکنن، چه حاجت که این به سراغ اونها برود. یتوف علیهم ولدان مخلدون، خدا یا زاهد است و حور میخواهد، قصورش بین، به جنت میگریزد از درت، یارب شعورش بین. ببین بله چقدر مثلا شعورش بالاست است و قصورش چقدر زیاده. ولی انها نسبتون شریفتون الی، به این شرح فخر رازی که دارید رجوع بفرمایید در ضمن همین فصل در بیان این نسبت که حالا جناب خواجه خوب بود این جمله رو در شهر بیاره نیاورده، ایشون در بیان این که ولی انها نسبتون شریفتون اله خبری حدیثی نقل میکنه و صورت حرفش اینه. فاضل شارع میگوید لقد روی فی الاخبار انه علیه السلام لما ارجبه، مربوط شب معراجش، لما ارجبه و وصل الى ما وصل الیه من المقامات السنیه و درجات رفیعه اوحى الله تعالی الی و قال بما اشرفوک، بما اشرفوک. در اون جمله دعای حضرت امام هشتم علیه السلام اللهم صل علی من شرفت صلاته به صلات علی، بله اللهم صل علی من شرفت صلاته به صلات علی، بله که حالا صلوات در بله نماز بله چقدر موجب ترفیه بله ارتقای ترفیه مقام نمازگزار هست، موجب اعتلاء ذاتیشه که جناب امام هشتم اینطور که صل علی من شرفت الصلاه به صلات علی. خب اقرا ورقه جمله خیلی بلنده، اینجا جناب حق سبحانه به حضرت رسول الله خطاب کرد که بما اشرفوک، فقال علیه السلام اريد ان تشرفنی به ان تنسبنی الی نفسک، مرا به خودت انتساب بدی الی نفسک، فنزل سبحان الذی اسرا بعبدهی این انتساب و اشهد ان محمدا عبدهو بعبدهی عبدهو، بله اینجور و فرمایشاتی که در عبدالله عبدالرحیم عبدالغفار عبدهو عبدهی، بله اینطوری ها همینطور دقت داشته باشید. خب لعوله انها نسبتون شریفتون الیه لال رغبتن او رحبتن، همچنیست که برای رغبت به بهشت یا رحبت از نار ترس خوفی از نار بوده باشه، برای اون دیگه عارف نشده، لال رغبتن او رحبتن. بعد در زبان در مقام مناجات عاشقانه فرمایشاتی دارن، بله اونها همون که عرض کردم در مقامات عاشقانه، مثلا جناب سید سجاد صلوات الله علیه می فرماد که الهی اگر مرا به جهنم ببری، بله نفرمایید این که راه نداریم حجت خداست، آخر مقام تمکین محض و عبودیت صرف و تسلیم محض، بله اون بندگی خالص که من رو به جهنم ببری، من در میان جهنم فریاد میکشم که تو محبوب منی و من محب تو هم و تو رو دوست دارم. اینها را در اون مقامات مناجات عاشقانه دقت داشته باشید. ولی انها نسبتون شریفتون الیه لال رغبتن، برای طمع و نیل ثواب و میل بهشت و اینها، او رحبتن برای خوف عقاب و نار و اینها، و این کانتا اگر عبادت برای این رغبت و رحبت باشه، پس خدا را واسطه قرار دادی که من دارم تو را میپرستم چطور که تو مرا به بهشت برسانی، مرا از نار از عذاب اینها برهانی، پس او را واسطه قرار دادی برای خواسته دیگر است، پس خواسته او نیست دیگریه. و این کانتا اگر عبادت برای رغبت و رحمت باشه، فیکون مرغوب فی، اونی که در او رغبت کردی یعنی بهش، اول مرغوب ان اونی که از او میترسی یعنی نار عقاب عذاب، هو دایی، پس اون مرغوب فی و مرغوب ان دایی شدن، و فیه در این مرغوب فی و مرغوب ان المطلوب است، او رو میخوای نه خدا را، خدا را واسطه قرار دادی. و یکون الحق در این خواسته تو لیس الغایت، خدا نمیخوای، بل حق شده الواسطه الی شیء که اون شیء غیر حق است، برای اینکه اون مرغوب و فی مرغوبان که هو یعنی اون غیر غایت است، غیر اون مرغوب و انه و مرغوب و فی اون غایت است، و هو یعنی اون غیر المطلوب است، دونه دون الحق اگر این کانتا رهبت و رغبت است، اینطوری شده، بله اون خواسته اون یکی مطلوبه و حق سبحانه مطلوب نیست، واسطه شده برای شما. لما ذکر غرض العارف و غیر العارف من الزهد والعباده و اثبت مبادی غرض غیرهی، غیر عارف را که زاهد و عابد را فرمود، عن الشواب و العقاب، اشاره فی هذا الفصل الى غرض العارف فی ما یقصده فنقول لعارفین لعارف الکمال الف لام نه فنقول لعارف الکمال الحقیقی حالتان، یعنی وصفان، دو وصف میکنیم، بالقیاس الیه، قیاس به عارف، احداهما لنفسهی خاصه و هی محبته لذلک الکمال، که این صفت نفسانیه، یک، و ثانی از اون حالت و وصف لنفسهی و بدنهی جمیعا. خب حالا که الان خواجه میفرما اونی که محبته و هی محبته لنفسهی خاصه، گفت یرید الحق الاول، اونی که لنفسی و بدنهی جمیعا است، گفت به تعبده له فقط، که تعبد بی بدن نمیشه دیگه، نماز، روزه، قیام، قعود و جهات دیگه، و ثانیه لنفسی و بدنه جمیعا و هی حرکته فی طلب قربت الی، به عرض رسوندم پیشتر که قرب هرگاه متطرف طرفین جسم به جسم با من استعمال میشه، که قرب زیدون من امرین، اما اگر چنانچه در معانی بوده باشه میگیم قرب الیه، قربتن الالله در حقایق، در معانی معارف، و وحی حرکتو فی طلب القربت الیه، و شیخ عبر عن الاول که لنفسهی خاصه هست بل اراده یرید الحق الاول، و عن الثانی که لنفسی بدنهی جمیعا به تعبد، که به تعبده له فقط، و ذکر ان ارادت العارف و تعبده یتعلقان بالحق الاول جل ذکره لذات الحق، که دیگه هیچ چیز واسطه، بله هیچ چیز بر این معرفت بله اختیار نمی کنه، لذاتهی لذات الحق، یعنی ولا یتعلقان، ولا عبارت درست باشه، ولا یتعلقان به غیرهی بل لذات ذالک الغیر، بل این تعلقا به غیر الحق تعلقا لعجل الحق ایزن، بله اگر در بادی نظر ظاهر کار میبینیم که برای غیر به ظاهر امر غیر حق، بله بشکافی دلش را میبینید حق است، بله انشاءالله مثل تحصیلات ما، بودن ما در حوزه و زحمت های شب و روز ما اینها، بله و عبادات ما، زیارات ما به بقاع متبرکه، به تربت های متشرف اینها تشرف حاصل میکنیم، از ما سوال کنن شما چه میخواهید، میگیم خدا میخواهیم، و اینها مقرب ما هستن الالله و خدا را، این مظاهر اسماء الله و هاکزا، علم را، کتاب را، زیارت را، تربت را، اینها خدا میخواهیم. فقوله العارف یرید الحق الاول لا لشیء غیرهی بیان لتعلق ارادته بالحق لذاته، و قوله ولا یؤثر شیئا على عرفانه، که از کردین ضمیر عرفانه به عارف برگرده، نه به حق و الا عرفان مقدم میشه بر حق و میشود حجاب، و این علم میشود حجاب الله الاکبر، ولا یؤثر شیئا على عرفانه ای لا یؤثر شیئا غیر الحق على عرفان خودش عارف، و غیر حق را اختیار نمی کنه. فإن الحق مؤثر على عرفانه لأن العرفان ليس بمؤثر لذاته عند العارف، و الا می شود حجابه. و الان ما سبه بهی فیمایجی، بله در فیمایجی بعد میفرماید که من آسر الارفان للارفان فقط قال بشانی، یعنی یک نحوه شرک است و حقیقتش اینه که در فصل بیستم این نمد که من آسر الارفان للارفان اونجا نفی میکنه که نباید ارفان للارفان باشه، لله باشه. پس عارف هیچ چیز را بر حق بر جهان نمیدهد، اختیار نمی کند، حتی عرفانش را، معرفتش را، علمش را. و هو قوله من آسر الارفان للارفان فقط غالب ثانی، بله که اون غالب ثانی بعد از حق چیز دیگه خواسته، پس خدا نخواسته. و کل ما هو مؤسرون و لیس به مؤسرین لذاتهی فهو مؤسرون لا محالت لغیرهی، فالعرفانو مؤسران لغیرهی و ذالک الغیر هو الحق لا غیر، فاذن الحق مؤسرون علی العرفان. و این مختص العارفه به انه لا یؤسرو شیئن غیر الحق علی عرفانهی، که میدونید زاهد اینطور نیست، عابد اینطور نیست، لأن غیر العارف یؤسر نیل الشباب که اون رغبت باشه، و احتراز عن العقاب که اون رغبت، اون رهبت باشه، اون نیل شباب رغبتش و این رهبتش مرغوبی و مرهوبه، این ایثار میکنه علی العرفان، فانه یرید العرفان لاجل هما، عبادت را هم برای همین جور چیزا دیگه. اما العارف فلا یؤسر شیئا علیه الا الحق الذی هو فقط مؤسر لذاته بالقیاس الیه. و قوله و تعبده له فقط اشاره الی تعلق عبادت العارف ایضا بالحق فقط، فان قیل